که دارن بهش میپردازن، موضوعات مختلفی رو. من فقط به خاطر اینکه اهمیتش رو بخوام خدمت شما بگم، بله. مثلا در زمینه مخاطرات عرصبت به حضور شما هوش مصنوعی برای بله. جوامع بشری وقتی میخوان مقایسه بکنن که احتمالاً از چه ساز و کارهایی باید استفاده بکنیم، مقایسهش میکنن با کنوانسیون عدم اشاعه، میگن همونطوری که ما چیزی مثل NPT داریم و کشورها باید بیان تعهد بدن که از فناوری هسته این به ضرر بشریت استفاده نکنند، ایده‌ای که الان مطرح اینه که باید در جامعه جهانی کشورها بیان تعهد بدن که اگر دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن به ضرر جامعه بشریت استفاده نکنن. اینو میخوام از این جهت عرض بکنم که مسئله خیلی مسئله مهمی است که بیشتر روی بشریته، فقط هم ما در ایران مسئله‌مون نیست. اما در زمینه بحث قانون‌گذاری درباره هوش مصنوعی وقتی داریم صحبت میکنیم، حالا رهیافت‌های متفاوتی وجود داره. به عنوان نمونه در نزدیکی خود ما در کشور امارات عربی متحده، سیاست رسمی که اعلام شده است اینه که ما اساساً می‌خواهیم در حوزه هوش مصنوعی دی‌رگولاریزیشن انجام بدیم. یعنی اتفاقاً ما نمی‌خواهیم قوانینی بگذاریم که برود به سمت اینکه شرکت‌های فناور اینها محدود بشن بابت اینکه بخوان استفاده بکنن، بابت اینکه بخوان حالا خلق ارزش انجام بدن. بنابراین یه مسئله‌ای که خیلی مهمه و ما اتفاقا مهمان مجلس شورای اسلامی، مهمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر بودیم و منم خیلی متواضعانه خدمت آقایان عرض کردم، الان متداول است در دنیا، عرض کردم در کنگره اتفاق افتاده، در کنگره آمریکا، در مجلس عوام اتفاق افتاده، در انگلیس که میان جلسات هیرینگ برگزار میکنن. قرار نبوده اون کسی که در مجلس شورای اسلامی قرار حضور داره متخصص درک این فناوری باشه، با این پیچیدگی هایی که هر روز داره دستاوردهای جدیدی، ابعاد جدیدی از توانمندی هوش مصنوعی داره مطرح میشه. بله. کاری که توی دنیا میکنن اینه که نمایندگان مجلس گوش شنوا دارن. بله. در زمینه این که حالا اول این فناوری رو بشناسن و بدونن که چطور برای کشور خلق ارزش میکنه و احیانا اگر باید به جوانبیش بپردازن در جهت اینکه در عین حال مضرات احتمالیش رو بدونن. بله. یعنی هم میپرسن، این یه مسئولیتیه که به عهده نمایندگان مجلس هست. اول باید درک از فناوری داشته باشن، دوم این که مسئله هوش مصنوعی یک مسئله نیستش که ما مثلا میگم با فناوری های دیگری، مثلا فرض بفرمایید در حوزه نفت، در حوزه پتروشیمی، در حوزه مخابرات، در حوزه پزشکی،
بله.
اصلا مقابل مقایسه با اونها نیست. مسئله هوش مصنوعی مسئله امنیت ملی است، یعنی یک مسئله تمدنی است، نه فقط برای ایران. بله. تمام این تعارضی که بین چینی ها و امریکایی ها وجود داره، کل بحران تایوان درباره هوش مصنوعی است. این یه مسئله ایه که اصلا نباید شوخیش بگیریم. بله. یعنی اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم اهمیتش رو برای هر شبت به حضور شما حوزه تمدنی فارسی زبان و حوزه تمدنی سرزمین ایران، این مثالش رو دارم عرض میکنم، همچنان که در دو سه دهه اخیر فناوری هسته‌ای جز اولویت های سیاست گذاری کشور بوده، جایگاه فناوری هوش مصنوعی اونجاست.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای مهندس اسلامی، لطفاً ارتباطتون رو با ما به صورت برخط ادامه بدین تا جنبندی آقای دکتر مهرداد عالی‌پور رو بشنویم، چون ایشون قرار هست که در برنامه دیگری حضور داشته باشن. ما سخنان پایانی و جنبندی این بزرگوار رو میشنویم، مجدداً خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر عالی‌پور، خدمت شما هستیم، جنبندیتون رو میشنویم.
مجدداً عذرخواهی میکنم به خاطر حضور در برنامه دیگه ای، سعادت حضور ندارم و
لطف دارید شما،
این افتخار رو از دست میدم که استفاده کنم. آقای دکتر جبلی افرمایید، شما دوستان
خدمت شما بودیم، خوشحال هستم.
من دو تا نکته رو میخوام خواهش کنم در نظر داشته باشیم تو همه صحبت هایی که میکنیم. اول اینکه ما دو دسته مطلب اینجا داریم. یک سری مخاطب جوانی داریم که نه سیاست رو میشناسن، نه شرایط حاکمیت رو درست میشناسن، نه دارن درس میخونن و با امید دارن کار میکنن برای به پیش رفتن. و ممکن هستش که اگر ما فقط اون بخش منفی رو که به شدت وجود داره رو به طوری بگیم که احساس کنن که اصلا زمینه ها از بین رفته،
بله.
ما اونجا یک مشکل درست میکنیم. من برای این بخش توصیه‌ای دارم. ما در هاروارد یه مقاله داریم که یه بخشی از این مقاله خیلی معتبره، میگه که در واقع انسان ها به دو دلیل شکست میخورن، یکی ترس از تهدیدها، ترس از شکست ها. ما تو حوزه کارآفرینی حداقل درسی که من در دانشگاه میدم در رشته تخصصی خودم اینطوری تقسیم بندی کنیم، ترس از تهدیدها اون چیزی هستش که مربوط به سیاست و سیاست گذاری ها، روابط دیپلماتیک، همه اینا ربط داره. ترس از شکست ها مربوط به اینه که من مسئله مالی شرکتمو بلد نیستم، مسئله حقوقی قرارداد بستن رو بلد نیستم. نکته جالبی که میخوام به شما بگم اینه که در بررسی هایی که ما انجام دادیم، بسیاری از شرکت هایی که دارن جمع میشن یا شکست میخورن، مثلا در مرحله پیکربندی یا کانفیگوریشن سازمانی تو مود بیزنس مدلشون یا مسائل زیرساخت حقوقیشون مشکل درونیه. یعنی در واقع اگر برای مقابله با آسیب های اجتماعی هم پلنی میداشتن، پلن ای و بیشون درست بود، میتونستن عبور کنن از اون، یا در واقع تصمیم سرمایهشون اشتباه انجام دادن. لذا من میخوام اول به گروه جوان شنوندهی که نور و در واقع چشم امید ما هستن و ذخایر ارزشمند آینده ما هستن که ما رو اصلاح خواهند کرد، عرض کنم که برای ما در دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، بسیاری از دانشگاه بزرگ کشور، دانشگاه شهید بهشتی و خیلی جای دیگه، دانشگاه مستند خواجه نصیر امیرکبیر، ما یک پتانسیل عظیمی داریم که اینا مثلا انقدر قابلیت داره که از یک روستای دورافتاده رتبه تک رقمی آورده. خب این قابل مقایسه با من نیست که در تهران با امکانات رفتم سال 78 دکترامو گرفتم. اینها در واقع ماها خیلی ضعیف‌تر از اونها بودیم. لذا باید ما این موضوع اول مراقبت بکنیم که این نسل جوان دهن ما رو می‌بینن. و من اول به این گروه میخوام توصیه کنم که شما با همون اشتیاق دنبال کنید، ولی بیشتر انرژیتون رو وقتی ببینید بخش تهدیدها، یعنی عوامل بیرونی نامساعده در زمینه، شما برید بخش درونی رو قوی تر کنید و مطمئن باشید خیلی از ما تو این چالش ها اومدیم بالا. این امید اول باید ما به این گروه بدیم. بله. بخش دوم در مخالفت با بعضی از بحثایی که نه مخالفت، در اصلاح از نظر من اگر بخوایم سریع صحبت کنیم، من یک جای اشکال بنیادین با این شیوه نقدگرایی به برنامه‌ها دارم. ببینید شما در پزشکی زمانی که می‌خواید بگید یه نفر درمان، دو تا موضوع خیلی مهمه در پزشکی، یکی درمان نشانه یا درمان بنیادین و دوم تشخیص افتراقی. این موضوع خیلی مسئله مهمه. در مثلا شما یه نفر سرش درد میگیره، بهش استامینوفن میدین که مثلا مسیر اسید آراشیدونیکو اونجا شما بشکنید و تغییر ایجاد کنید، اما این سردرد تکرار میشه به خاطر اینکه مثلا نسبت هورمون فلان فرد افساش به الهاشش مثلا دچار مشکل شده. شما 2000 تا قرص بخورید باز پس فردین به وجود میاد. بله. بسیاری از مسائلی که مطرح میشود، اگر ما بخوایم خیلی صادقانه در محضر جوونا صحبت کنیم، نشانه‌ای داره نگاه میشه به موضوع. بله. این یک نکته‌ای که من میخوام بگم و بیس این قضیه این نیست از نظر من. ما در حوزه کارآفرینی، کارآفرینی مثلا ارگانیزیشن دولتی حکمرانی، بله، آدم ها اول مهمن. این آدم از نظر اپیژنتیک چه ویژگی هایی داره، این آدم به لحاظ نوروساینس چگونه تربیت شده، بله، این آدم نوع نگرشش به مسئله اقتصادی، ایدئولوژیک و اجتماعی و تصحیم این نسبت ها در نقش خودش چی هستش. لذا من باز اعتقاد دارم برای نگاه ریشه‌ای به مسائل، تا شما، حالا آقای دکتر به عنوان یک متخصصی که ارادت در پارک علم فناوری هم خدمتشون داریم و شاگردی میکنیم در محضرشون، میفهمن که بله، میفهمن که نظارت، من میخوام بگم که اگر اون برنامه پایه‌ای در مجلس درست طراحی شده باشه، نظارت رو هم درست تعریف کرده. بله. اما شما زمانی که اون برنامه پایه‌ای درستی، نه تنها نظارت هم بذارید، باز خطا تکرار خواهد شد. مثل نوشتن گزارش کارشناسی دادگستریه. بله. شما زمانی که بیس عدلت درست نیست، شاید 5 نفر و 7 نفر و هم رو هم محور غلط میرن جلو. این یه نکته که من میخوام عرض کنم. بله. من مشکل رو در اینها نمیدونم. ما همونطور که آقای دکتر فانی فرمودن، یک پارادایم شیفت نیاز داریم در نگاه به نقش آدم‌ها. یعنی مثلا ما چقدر اومدیم وقت گذاشتیم که بیایم ببین، شما در یک جایی در یک کشور پیشرفته، وقتی یه نماینده میخواد بیاد انتخاب شه، اول رو وبسایتش، یعنی مردم انتظار دارن، نباشه قطعا بهش رأی نمیدن، از نمره‌های دبستانش هست تا آخر، تعداد تخلفات رانندگیش منتشر میشه. بله. یعنی در واقع شناخت بنیادین وجود داره در مورد یک فرد. بله. نه اینکه طرف مثلا تا سن 34 سالگی هیچ سابقه ازش نیست، تا دکترا گرفته. خب با روابط میشه رفت این کارها رو. حالا من بگم متهم میشم که آقا شما اومدی متهم کردی فلان جا، نه، با خیلی روش ها میشه خیلی کارها کرد. به هر حال ما نمیتونیم رابطه رو چه سفیدش و چه سیاهش رو منتفی کنیم. لذا مردم باید یاد بگیرن که آدم‌هایی رو که از ریشه حاضر به انتشار اطلاعات نیستن رو مقبولیتشون رو زیر سوال ببرن. دو، بله. کسانی که میخوان با ما نمایندگان آینده باید کمی حرف بزنن. یعنی طرف باید بگه من در طول این 4 سال در روستای خودم، در شهر خودم، منطقه خودم 34 کیلومتر جاده خواهم داد، 4 تا پل خواهم داد، 200 صفحه باید برنامه بده. بله. برنامه قابل اندازه‌گیری. من همیشه میگم که برای بعضی از این نماینده ها باید همیشه خیلی خیلی از کشورهای دارای خصومت با هم ممنون باشن از اونها، به خاطر اینکه موندم که اگر اون کشورها نبودن اینا چه بهانه‌ای داشتن واسه کارهایی که انجام ندادن. به همین دلیل باید برنامه‌های بلا شرطشون رو اعلام کنم به مردم که آخر سر به عنوان یک مدیر لایق یا نالایق اینا روشون برچسب بخوره، که دقیقاً بدونن تعهدی بدن که قابل انجامه. جمله آخری که میخوام مطرح کنم، جناب دکتر جبری، شما خودتون متخصص حوزه مدیریت و استاد هستید، ما درس پس می‌دیم خدمت شما و همه اساتید، ولی من یه حرف رو میزنم ولی خواهش کنم باید تحلیلش کنید. ببینید، ما یه قاعده در شناخت مدیریت داریم. ببینید، مدیر با کارمند، مدیر با متخصص فرق می‌کنه. وقتی من متخصص الکترونیکم الزام مدیر خوبی برای یک شرکت الکترونیکی نیستم. وقتی من یک پزشک خوبی هستم الزام یه رئیس بیمارستان خوب نیستم. این تو ایران این فهم دچار ضعفه. چه چیزی رو میخوام به شما بگم؟ متخصص در چی؟ پزشکی یا متخصص در مدیریت بیمارستانی؟ نماینده مجلس الزاماً یک مدیر متخصص در رشته علمی نیست. یک جمله رو میخوام به شما عرض کنم، این جمله خیلی مشهوره در مدیریت، جمله مطرح میشه، میگن تمام مدیران نالایق و مدیران ناتوان عموما متخصصینی هستن که به مسائل پیچیده از یک جنبه‌ای که تخصص دارن نگاه میکنن. بله. یعنی طرف نمیتونه همه جانبه موضوع نگاه کنه. یه مثال میخوام برای شما بزنم. در حوزه اقتصاد شما نگاه کنید، فردی میاد طرحی میده، میگه آقا بیایم حساب‌های بانکی سال‌های قبل رو مثلا بررسی کنیم، میزان آورده مالیاتی ببینید چقدر هستش توی این قضیه و میزان آزاری که برای مردم وجود میاد. بعد شما در حوزه اقتصاد رفتاری میرید میبینید که افراد از ترس اینکه 10 سال دیگه احساس عدم امنیت اقتصادی و بازنگری قبلی دارن، از الان دارن سرمایه‌هاشون از کشور خارج میکنن. یعنی طرف نمیذاره یک قرون پولش تو ایران بمونه، با دلار معاملات شده رو انجام ده توی نمایشگاه یا هر جای دیگه. به خاطر اینکه این فرد اقتصاد خونده ولی اقتصاد رفتاری نخونده. تأثیر اون تصمیم به پول و عدد میبینه. من آقای کانمن در حوزه خب برنده جایزه نوبل خیلی موضوع صحبت کنن که یک اقتصاددان مدیر یا حاکم در یک کشور نباید صرفا یک اقتصادی باشه که تورم رو میشناسه، عدد باید اول روانشناسی و تاثیر اقتصاد رفتاری رو بشناسه. این دوتا نقششون با هم فرق داره. جمله پایانی من عرضم اینه، تمام مدیران ناموفق اغلب متخصصینی هستن که به مسائل پیچیده فقط به طور دقیق از یک جنبش نگاه میکنن. من برخلاف نظر بسیار دوستان، مسئله رو در نظارت، مسئله رو در هوش مصنوعی، مسئله رو در اینا، باز اونها هم میاد چالش‌های بیشتری ایجاد میکنه. از نظر من باز تأکید دارم، ما انتظارمون این هستش که به این قابلیت برسیم که افرادی رو با در واقع مولتی فانکشن، با توانایی‌های پیچیده باید شناسایی کنیم. آدم‌های متخصصی، نه مدرکدار، آدم‌های متخصصی که دو ویژگی دارن، قابلیت حل مسائل پیچیده، قابلیت تدوین برنامه استراتژیک. شما این سوال رو من می‌پرسم از مجلس، آیا ما برنامه توسعه صنعتی داریم یا خیر؟ همین یه سوال تمام پاسخ من رو به شما میده. من از اینکه این فرصت برای من ایجاد شد سپاسگزارم. بابت ترک برنامه به خاطر شرکت در برنامه دیگه عذرخواهی میکنم و این جمله رو به جوانها میخوام بگم. ما به عنوان متخصص رشته کارآفرینی در دانشگاه میگیم مدیریت کارآفرینی در شرایط سخت، مدیریت عادی جواب نمیده، چون مدیریت عادی منبع بیسه، باید منابع رو بدی تا بتون مدیریت کنه. اما مدیریت کارآفرینی فرقش چیه؟ میگه با آنچه که دارم چیکار میتونم بکنم، همه منابع فراهم نیست براش. و لذا ما معتقد هستیم مدیریت کارآفرینانه زمانی آغاز میشود که تمام راه ها بسته میشود. و لذا جوانهای ما اینو بدونن که شرایط زیست بوم کارآفرینی کشور، من به عنوان کارآفرینی که کارآفرین برتر رسمی ملی هستم و خودم در دانشگاه تحصیل کردم و تدریس میکنم، با قاطعیت اینو عرض میکنم که با ادله علمی شرایط زیست بوم کارآفرینی کشور بسیار شرایط عالی برای آینده است، آینده بسیار روشنه، فقط ما منتظریم این نسل دانشگاهی که دارن میان بیرون ان شاء الله ما رو اصلاح کنن. تشکر می‌کنم بابت شنیدنت. متشکرم.
موفقیت باشه. سپاسگزارم.
گفتگوی علمی رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع انتظارات نخبگان، دانش بنیان‌ها و فناوران از مجلس آینده. آنتن زنده شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 22:16 که خدمت عزیزان و اساتید حاضر در استودیو هستیم که ما رو با این موضوع و گفتگوی علمی همراه هستن. سوال پیامکی برنامه رو مجددا خدمتتون قرائت میکنم. به نظر شما بهترین راهکار برای استفاده از ظرفیت نخبگان و فناوران چیست؟ 1. حمایت بخش خصوصی و توسعه زیرساخت. 2. حمایت دولتی و ایجاد تسهیلات کسب و کاری. شماره پیامک برنامه 30,000-35 هست که همکارانم آماده دریافت پاسخهای شما عزیزان هستند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 که همکاران عزیزم در این مرکز آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستند تا نظرهای شما و آنچه که شما میخواهید رو در راهبردهای برنامه کارسازی کنند. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراه هستید. خب خدمت آقای دکتر سید مهدی شریعت‌زاده هستیم، رئیس کارگروه هوش مصنوعی ستاد اقتصاد دیجیتال، از معاونت علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، همچنین جناب آقای مهندس محمد رضا پاپی مدیر مهندسی و تولید یکی از شرکت‌های دانش بنیان، جناب آقای مهندس حسین صابری مشاور رئیس پارک فناوری پردیس، خدمت آقای دکتر مهرداد عالی‌پور بودیم در بخش اول برنامه که ایشون به دلیل اینکه برنامه دیگری رو میبایست حضور داشته باشن ما از محضرشون خدافظی کردیم. عضو بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری با درجه سرآمد کارآفرینی و همچنین بنیانگذار گروه کارآفرینی دانش بنیان و نانو فناور بودند. جناب آقای مهندس صدرا فانی رئیس کارگروه اینترنت اشیا و هوشمندسازی ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، همچنین ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای مهندس اسلامی کارشناس حوزه هوش مصنوعی که همینک ارتباطشون رو با ما حفظ کردن و برقرار هستن. آقای مهندس اسلامی
در خدمتم.
خیلی متشکرم آقای مهندس. الان یکی از مهمانان حاضر در استودیو به بنده تقلب رسوندن، گفتن که شما تجربه کارآفرینی در خارج از کشور رو هم دارید، در این رابطه از شما بشنویم.
عرض شود به حضورتون که ببینید، همین که من یه اشاره، اولا که محبت داشتن بزرگوار ما
آقای دکتر شریعت‌زاده این موضوع رو ببرن.
بله آقای دکتر خیلی به ما محبت داشتند و ما همیشه ممنون از ایشون و معاونت علمی هستیم که خیلی مجدانه واقعا تو این زمینه دارن زحمت میکشن و مسئولیت خطیری هم به عهده‌شون هست و ما برای موفقیتشون واقعا دعا میکنیم و تشکر میکنیم بابت زحماتشون.
خواهش میکنم، زحمت اصلی رو خود شرکت ها و در واقع شما دوستانتون دارید میکشید.
عرض شود به حضور لطف شما جان دکتر. عرض شود به حضورتون که بله، ما واقعیتش حالا اگر اسمش رو بذاریم اکوسیستم مبتنی بر هوش مصنوعی رو در اروپا، در امریکا، در سنگاپور و به طور ویژه در منطقه داریم رصد میکنیم و باشون مرتبط هستیم. حالا این رو از دو منظر میشه بهش بنده اشاراتی داشته باشم. یکیشو میگم فقط برای که یادم در حالا بعدا در بحث صحبت بکنیم. من میدونم که یکی از موضوعاتی که الان مد نظر بسیاری از کارشناسان هست اینه که آیا در زمینه هوش مصنوعی امکان کسب درآمدهای ارزی برای کشور وجود داره یا نداره، که حتما خیلی مسئله مهمیه. منتها من یه مسئله دیگری رو میخوام عرض کنم حضورتون و اون هم مسئله تحریم ها در حوزه هوش مصنوعی است. یکی از موضوعات خیلی جدی که باید مد نظر سیاست گذاران چه در قوه مقننه و چه در قوه مجریه باشه اینه که تحریم هایی که جمهوری اسلامی ایران در حوزه هوش مصنوعی الان با اون مواجه هست به مراتب گسترده تر، به مراتب هوشمندانه تر و به مراتب مهمتر از تحریم های نفتی است. من اگر بخوام نمونه ای رو خدمت شما عرض کنم، ببینید ما الان در زمینه عرض شود به حضور شما صادرات محصولات نفتی، محصولات پتروشیمی و از این دست به هر حال تجربه ای داریم و درآمدهای ارزی کشور علارغم تحریم ها ادامه پیدا کرده، حالا با فراز و فرود هایی. اما اینطور نیستش که اگر جمهوری اسلامی ایران بابت صادرات نفتی به عنوان نمونه تحریم هست، کشورهای همسایه ایران برای فعالیت مشابه تحریم شده باشن. بله، یک نفر به عنوان خریدار نمیتواند از جمهوری اسلامی ایران نفت بخره و تحریمش میکنن اگر از ایران نفت بخره. اما در زمینه خوشمسونی اینطور نیست. چه اتفاقی افتاده؟ در همسایگی جمهوری اسلامی ایران، یعنی تمام کشورهای همسایه، عربستان، قطر، امارات متحده عربی، عمان، ترکیه، ترکمنستان، عراق، تمام این کشورها به طور غیر رسمی 3 ماه هست که تحریم شدن. به یه معنا، به چه معنا تحریم شدن؟ به این معنا که یک شرکت فرض فرمایید عربستانی، یک شرکت اماراتی که در حوزه هوش مصنوعی فعالیت میکنه، اگر بخواهد تجهیزات خاص عرض شود به حضور شما آموزش این مدل های هوش مصنوعی رو، ترین کردن اینها رو خریداری بکنه، عمدتاً باید از کشورهای امریکایی خریداری بکنه. مثلا باید بره از شرکت انویدیا خریداری بکنه، یا بخواد بره از شرکت اینتل خریداری بکنه. حالا چه تحریمی در واقع برای اونها اتفاق افتاده؟ یه شرکت فرض فرمایید عمانی اگر بخواد بیاد بره خرید بکنه، برای اون تجهیزات باید بیاد بره اوفک لایسنس بگیره. اوفک لایسنس چیست؟ یعنی باید بیاد بره از آفیس آف فارن اسست کنترل، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی کجا؟ وزارت خزانه داری امریکا، اجازه بگیرد برای اینکه تجهیزات رو بخره. خیلی رسمی شرکت‌های امریکایی اعلام کردن چرا این محدودیت رو برای کشورهای منطقه گذاشتن؟ گفتن به خاطر ایران. برای ما با تحریم های خیلی 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 جدی‌تر از تحریم های نفتی هر سبت به حضور شما مواجه هستیم. اگر ما در تحریم نفتی مشکلاتی داریم، در واقع اینها میخوان درآمدهای ارزی ما رو کاهش بدن. اما اگر در هوش مصنوعی ما دوچار تحریم هستیم، اینها در واقع میخوان توسعه این کشور رو در تمام زمینه ها بخوان محدودش بکنن، به خاطر اینکه هوش مصنوعی اساساً هیچ حوزه‌ای وجود ندارد که ما بگوییم که در آینده بشریت توی اون صنعت از هوش مصنوعی استفاده نمی‌کنه. یعنی از صنعت غذایی، از صنعت دارویی، از صنعت حمل و نقل، از آموزش، از نفت، پتروشیمی، مخابرات، تمام اینها الان دنیا داره میره به سمت اینکه از هوش مصنوعی استفاده بکنه. بنابراین وقتی که می‌خوان، وقتی اومدن کل این منطقه رو براش محدودیت اعمال کردن، این محدودیتی بوده که برای ایرانی ها اعمال شده. این یه مسئله خیلی مهمیه که حالا چه در قوه مقننه چه در قوه مجریه، حالا من میدونم که در معاونت علمی اشراف دارن به این مسئله، ولی به هر حال در قوه مقننه هم بزرگوارانی که به زودی مسئولیتی به عهده‌شون قرار میگیره باید این رو بدونن که واقعا مسئله یه مسئله در این هست. نکته دومی که وجود داره که ما باید در نظر بگیریم اونم اینه که کشور عربستان سعودی و کشور امارات عربی متحده، مشخصا این دو کشور، یک عرض شود به حضور شما برنامه بسیار بلند پروازانه ای رو در حوزه هوش مصنوعی برای خودشون در نظر گرفتن. این که من عرض کردم خدمتتون که مسئله هوش مصنوعی برای جمهوری اسلامی ایران مسئله امنیت ملی است و مسئله تمدنی است، به خاطر فاصله یک ساعت به ساعت، من بدون اقراق دارم عرض میکنم، ساعت به ساعت ما داریم از همسایگانمون فاصله میگیریم. یعنی اونجا زیر ساخت های بسیار،
آقای شریعت‌زاده صحبت شما رو تایید میکنن، آقای مهندس اسلام.
بله بله، شما بزرگوارم. میخوام عرض کنم حضورتون که شما مهمترین کسانی که در یک سال گذشته بار توسعه هوش مصنوعی کل دنیا به عهده اینها بوده، مثلا آقای سم آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی، مثلا آقای جنسن هایند مدیر عامل شرکت انویدیا، اینها به دعوت کشور امارات متحده عربی اومدن اونجا در دبی، در ابوظبی با تک تک شرکت ها گفتگو کردن. اونجا فاند های خیلی زیادی، یعنی سرمایه بسیار زیادی رو دولت ها تخصیص دادن برای اینکه بتونن حمایت کنن از شرکت هایی که مسائل زندگی عادی مردم رو میخوان بیان مسئله شو حل بکنن با هوش مصنوعی. در واقع این خیلی مسئله مهمیه که ما بدونیم واقعا در همسایگی ما اساسا فضای متفاوتی وجود داره. در مقایسه با چی؟ در مقایسه با این که ما الان شرکت هایی که فرض بفرمایید ما الان سراغ داریم که مثلا در حوزه تشخیص سرطان سینه اینها یکی دو سال زحمت کشیدن، بچه های دانشگاه سمت شریف بودن، در مثلا بیمارستان امام خمینی تهران اینها رفتن مدل هایی رو آموزش دادن که به خوبی بتونن و با دقت خیلی بالایی هوش مصنوعی میتونه خیلی بهتر از انسان سرطان رو تشخیص بده. این بندگان خدا زحمت کشیدن این رو هم مسئله تکنولوژیکش رو حل کردن، ولی قوانین متعدد دست و پاگیر کاری کرده که این بچه ها مهاجرت دارن میکنن. یعنی این مسئله مهاجرت نخبگان یه مسئله‌ایه که ما همینطور قبل از این داشتیم. چند ده هست که ما با مسئله مهاجرت نخبگان روبرو هستیم، اما این اتفاقی که اخیر داره میفته این خیلی مسئله مهمه.
پزشکی هسته‌ای هم آمده در کلن سبد هوش مصنوعی.
ببینید هیچ حوزه ای نیست، هیچ من با تأکید دارم عرض میکنم
بله.
ببینید هوش مصنوعی اصطلاحاً جنرال پرپس تکنولوژیه، در بشریت 200 ساله که داره زحمت میکشه توی هوش مصنوعی به دستاوردی برسه بله. این دستاورد رو برخیش رو در حوزه مثلا تشخیص سرطان، در حوزه اصطلاحاً پردیکتیو مینتیننس یعنی تعمیر و نگهداری های پیشگیرانه که در صنعت نفت مثلا وجود داره، در خودروسازی وجود داره. این یه مسئله بود که در سالهای اخیر داشت هم میرفت جلو. یه اتفاق خیلی بزرگی سال گذشته افتاد در زمینه مدل های زبانی. این مسئله مدل های زبانی کجا مسئله مردم رو حل میکنه؟ مثلا در قوه قضاییه، مثلا در حوزه عدالت آموزشی، اینا مثلا در یعنی میخوام بگم در تمام حوزه هوش مصنوعی استفاده میشه
بله.
و حالا وقتی که تو این حوزه تمام این حوزه ها داره استفاده میشه، ما مسئله ای که داریم اینه که تحریم که هستیم، نقدینگی کافی رو بزرگوارانی مثل آقای دکتر شریعت زاده یا مجلس مقننه که باید در اختیارشون قرار بده به دلایل متعدد در اختیارشون قرار ندادند، واقعیتیه که در اختیارشون قرار ندادند. این رو اضافه بکنید به این که جوانانی که مملکت هزینه کرده بابت اینکه اینها مهارت و دانشش رو به دست آوردن، اینها اون چیزی که تو دانشگاه یاد گرفتن رو عملا نمیتونن تو کشور استفاده بکنن. چرا نمیتونن استفاده بکنن؟ توی عرض قبلیم گفتم مقررات متعدد دست و پاگیر نمیتونن استفاده بکنن و اینها جوان هستن.
آقای دکتر شریعت‌زاده سرشون داره تکون میده به جهت اینکه یعنی داره تایید میکنه فرمایش شما رو.
واقعا همین اینا دارن دونه به دونه مهاجرت میکنن. من با اطلاع خدمت شما عرض میکنم شرکت اولا که شرکت هایی که به این گروه رسیده باشن
بله.
در زمینه سازمان های دولتی به جز معاونت علمی من در باره معاونت فکر نخوام صحبت بکنم، در زمینه سازمان های دیگر ما دچار یک مسئله فقر بنیادی نسبت به درک هوش مصنوعی هستیم. حالا اینکه به کنار، یعنی اساساً این درک وجود ندارد که آقا داریم عقب میافتیم. حالا
اسلامی ببین من عذرخواهی میکنم چون میخوام زیاد فاصله نگیرم از فرمایش شما، ما میخواییم مرحله به مرحله موضوع رو برحال بشکافیم ببینیم که علت چی بوده. این تریبون، این رسانه ملی برحال از کارشناسان و اساتید نظرخواهی میکنه و بتونه که برای یک پولی باشه برای احصاء مسائل تصمیم برای تصمیم سازها و تصمیم گیرها بتونیم که اون داده های مغذی رو ما از این تریبون ارائه کنیم. الان شما چند تا موضوع رو مطرح کردید که من خودم واقعا ناراحت شدم از شنیدن این موضوع، اینکه ما فاصله گرفتیم، اینکه از کشور همسایه، از کشورهای